ساعت 10 شب شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شب خوش، من فهیمه خضرحیدری در کنار شما هستم از حالا تا نیم ساعت دیگه با این مجله شبانگاهی رادیو فردا. چهارشنبه است، دوم ماه مارس، 11 اسفند ماه. سردبیر و همکارانم کلی خبر و گزارش تازه برای شما تدارک دیدن. با هم هستیم در این نیم ساعت و آخرین گزارش ها و تحلیل ها رو میشنویم درباره مهمترین مسائل ایران و جهان. اما قبل از هر چیز تازه ترین خبرها با همکارم کیوان حسینی که در استودیو کنار من هست با آخرین خبرهای روز از ایران و جهان. کیوان،
درود بر تو. درود بر شنوندگان رادیو فردا. خبر اول این که معمر قذافی رهبر لیبی روز چهارشنبه حملاتی را از زمین و هوا به مناطق شرقی این کشور آغاز کرد تا بار دیگر کنترل این مناطق را به دست گیرد. همزمان مخالفان آقای قذافی از جامعه بین الملل درخواست کردند تا با حمله هوایی جلوی کشتار بیشتر معترضین را بگیرند. مخالفان میگویند که سربازان هوادار قذافی عموماً شهروندان کشورهای دیگر آفریقایی هستند. معمر قذافی که با اعتراض گسترده مردم لیبی روبرو شده، روز چهارشنبه گفت که اگر آمریکا و ناتو در اوضاع لیبی مداخله کنند، این کشور به ویتنامی دیگر تبدیل می شود. و گفت آماده است تا تسهیلات نظامی ارتش را در اختیار میلیون‌ها تن از هوادارانش قرار دهد. و همزمان سازمان یونسکو روز چهارشنبه اعلام کرد که تمامی روابط خود را با دولت لیبی تا زمانی که حکومت این کشور به حقوق شهروندانش احترام بگذارد قطع می‌کند. در بیانیه یونسکو آمده که این تصمیم بعد از تصویب قطعنامه روز 26 فوریه شورای امنیت سازمان ملل گرفته شده. در آن قطعنامه آنچه نقض آشکار حقوق بشر در لیبی خوانده شده از سوی اعضای شورای امنیت محکوم شده بود. معمر قذافی رهبر لیبی در دو هفته اخیر در پاسخ به مخالفانی که در خیابان خواستار کنارگیری او از قدرت بودند، به کشتار شهروندان لیبی روی آورد. اما خبری از ایران. به گفته منابع نزدیک به مخالفان در ایران، در تظاهرات روز سه‌شنبه در تهران دست کم 79 نفر دستگیر شدند. به گزارش وبسایت سهام نیوز، در تظاهرات روز سه‌شنبه که در اعتراض به بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی برپا شد، هزاران نفر شرکت کرده بودند. این تظاهرات به دعوت شورای هماهنگی راه سبز امید برپا شد و در برخی شهرهای دیگر چون شیراز و مشهد نیز با استقبال برخی معترضین روبرو شد. معترضین میگویند که تا پایان سال جاری خورشیدی هر سه‌شنبه برای بیان اعتراض خود به خیابان خواهند آمد. روز چهارشنبه هزاران معترض در برابر وزارت کشور بحرین برای 17 روز پیاپی مخالفت خود را با حکومت این کشور نشان دادند. مخالفان در این روز به سوی میدان مروارید شهر منامه راهپیمایی کردند و در شعارهایشان خواستار پایان سلطنت خاندان آل خلیفه بر این کشور حاشیه خلیج فارس شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضین شعار می‌دادند مرگ بر آل خلیفه و با قاتلین مذاکره نمی‌کنیم. از ابتدای اعتراض‌ها در بحرین تا امروز 7 نفر کشته شدند. به گفته یک مقام دولتی در وزارت بهداشت یمن، در آخرین دور اعتراض‌ها در شهر جنوبی صدر در این کشور 2 نفر در روز چهارشنبه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نیروهای امنیتی با شلیک گاز اشکاور و تیراندازی تلاش کردند صدها معترض را در این شهر متفرق کنند. و خبری از دنیای ورزش این که تیم ذوب‌آهن اصفهان در نخستین بازی خود در لیگ قهرمانان آسیا تیم الامارات را با نتیجه 2-1 شکست داد. این بازی روز چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد. در این بازی تیم ذوب‌آهن ابتدا در دقیقه 39 با گل نبیل دعوی از حریف خود عقب افتاد، اما پیش از پایان نیمه اول سید محمد حسینی با گل دقیقه 45 نتیجه را مساوی کرد و در نیمه دوم ایگو کاسترو مهاجم برزیلی ذوب‌آهن گل برتری این تیم را به ثمر رساند. فهیمه،
ممنونم کیوان. در ضمن بازی پرسپولیس هم در جریان هست، از اون بازی چه خبر؟
آره، پرسپولیس هم داره با الاتحاد عربستان همین حالا در کشور عربستان بازی میکنه. نیمه اول با نتیجه 1-1 به پایان رسیده. دقیقه 12 بود که پرسپولیس گل خورد، دقیقه 19 بازی مساوی کرد.
بسیار خوب، ممنونم کیوان حسینی بود با تازه ترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. خب، در مجله شبانگاهی رادیو فردا امشب بخش عمده از مجله اختصاص داره به مسئله بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان در ایران و بیخبری از اونها. همکارانم گزارش هایی را آماده کردند، تحلیل تحلیلگران و گفتگو با چهرهای سیاسی درباره این وضعیت، درباره وضعیت آقایان موسوی و کروبی که اگر با ما همراهی کنید در این مجله خواهید شنید. اما معمر قذافی رهبر لیبی و معترضان لیبیایی هم همچنان در صدر خبرهای جهان خودنمایی می‌کنند. از آخرین وضعیت لیبی هم گزارش داریم. با ما با مجله شبانگاهی رادیو فردا بمونید و بشنوید. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه از مقام‌های ایران خواسته محل بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان را به فوریت و رسماً اعلام کند. در این بیانیه آمده که بازداشت‌های خودسرانه و مخفی نگاه داشتن محل بازداشت زندانیان سیاسی نقض قوانین بین‌المللی و مصداق ناپدید کردن اجباری است. گزارشگران بدون مرز همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته است که گزارش ویژه‌ای را برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران گزارشگر ویژه‌ای را برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کند. رضا معینه‌ای مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز هست که به پرسش‌های همکارم فرین عاصمی درباره این بیانیه پاسخ داده. با هم بشنویم.
اطلاعیه‌ای که در صبح روز 10 اسفند منتشر شد بر مبنای دو خبر اصلیه که گزارشگران بدون مرز در این باره ابراز نگرانی کردند. اولا که بازداشت و به نوعی ناپدید شدن آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی که هر دو صاحب امتیاز روزنامه‌های توقیف شده یک کلمه سبت و اعتماد ملی بودند و همسرانشون خانم رهنورد که سالها قلم زدن از روشنفکران و نویسندگان ایرانی بودند و روزنامه‌نگار هم بودند و خانم فاطمه کروبی که ایشون هم در عرصه مطبوعاتی فعال بودند و سردبیر مجله ایران دخت بودند. از این زاویه این به سازمان گزارشگران بدون مرز ربط داشت و مربوط بود و ما میبایست در این رابطه از مقامات ایران سوال میکردیم و در این باره خواهان روشن شدن وضعیت بازداشت و محل بازداشت این افراد شدیم، به گونه‌ای که بر مبنای قوانین بین‌المللی و به ویژه قانون اساسی ایران و استناد به اصل 32 قانون اساسی ایران که موضوع اتهام با ذکر دلیل باید مشخص بشه.
آقای معینی، در بیانیه گزارشگران بدون مرز به تهدید علیه روزنامه‌نگاران در داخل و خارج از ایران هم اشاره شده. کمی بیشتر در این باره توضیح میدید؟
از سال گذشته ما تعداد زیادی از تهدید علیه روزنامه نگاران در خارج و داخل کشور رو بازشماری کرده بودیم. در این رابطه نیز هشدار دادیم تعداد بسیاری از روشنفکران ایرانی در طی سالهای گذشته و به ویژه از سال گذشته در خارج از کشور تهدید شدند، خانواده‌هاشون در ایران مورد تهدید قرار گرفتند و در این رابطه از مقامات بین‌المللی تقاضای کمک کردند. در این رابطه ما هم هشدار دادیم و خواهان حفظ جان و امنیت روزنامه نگاران در خارج و در داخل شدیم. به عنوان نمونه یک مثال هم در رابطه با ترورهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور آوردیم آقای رضا مظلومان که از روزنامه‌نگاران خارج کشور بودند که در سال 75 کشته شدند.
در بیانیه گزارشگران بدون مرز از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته شده نماینده ویژه‌ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر به ایران بفرسته. خواست شما از این نماینده ویژه چی هست؟
واقعیت اینه که نقض حقوق بشر در ایران به شکل گسترده‌ای ادامه داره. از زمانی که گزارشگران ویژه، آخرین گزارشگرانی که به ایران رفتن در سال فکر کنم 83 و 84 بود که دو گزارشگر ویژه رفتن، ایران تعهد کرده بود که تعداد بیشتری از گزارشگران رو بپذیره که به این تعهدش عمل نکرد. اما آنچه که به طور مشخص در رابطه با ایران امروز مسئله است، محکومیت این کشور به خاطر نقض فاحش حقوق بشر در شورای حقوق بشر که اجلاسش در همین هفته آینده آغاز میشه، ولی به طور ویژه باید یک گزارشگر ویژه به ایران مسافرت کنه از نقض حقوق بشر به ویژه در زندان‌های جمهوری اسلامی. من تأکید میکنم که طی اطلاعیه‌های متفاوت چه ما و چه دیگر سازمان‌های مدافع حقوق بشر ایران را متهم کردیم به نقض حقوق بشر و در برخی موارد جنایت علیه بشریت، به عنوان شکنجه، به عنوان تجاوز در زندان‌ها، به عنوان ناپدید کردن. در این رابطه این گزارشگر ویژه باید بره و در این رابطه گزارش تهیه کنه. اولین بار نیست، ما بارها اینو تاکید کردیم، از جمله در آخرین اطلاعیه‌ای که با 5 سازمان دیگر مدافع حقوق بشر و خانم شیرین عبادی امضا کرده بودیم در رابطه با اعدام‌ها، این تقاضا رو در این اطلاعیه هم مجددا تکرار کردیم.
بسیار خوب، گفتگوی همکارم فرین عاصمی بود که شنیدید با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، درباره بیانیه که این سازمان منتشر کرده. اما در حالی که بیش از دو هفته است از سرنوشت میر حسین موسوی و مهدی کروبی و همسران آنها اطلاعی در دست نیست، بستگان، طرفداران و نهادهای حقوق بشری نگران وضعیت سلامت آنها هستند. مهدی فتاح‌پور، مسئول امور سیاسی اتحاد جمهوری خواهان ایران، گفتگو کرده با همکار ما شهرام میریان و گفته است که روزهای اخیر نشانه این بوده که بازداشت موسوی و کروبی موقعیت این دو سیاستمدار رو در میان طرفدارانشون در ایران و خارج از ایران بیش از پیش تقویت کرده. بشنویم گفتگوی همکارم شهرام میریان رو با آقای فتاح‌پور.
این چند روز نشون داد که با حصر، با تلاش برای جلوگیری ارتباطات آقای موسوی و کروبی با مردم، نمیتونن مانع از گسترش مبارزه بشن و به جای اینکه راه حل‌هایی رو پیدا بکنن که بتونن مسئله رو حل بکنن، تصمیم به اعمال فشار بیشتر گرفتن. طبیعتاً اونها وقتی زندانی هستن و وقتی اعلام نمیشه، یعنی تحت فشار هستن، و نتیجه این چند روزه نشون داد که اعمال فشار فقط منجر به گسترش مبارزه میشه. به هر حال موقعیت آقای موسوی و کروبی با فشارهای که اومده در میون مردم تقویت شده و خواست آزادی اونها به خواست مرکزی بخش بزرگی از مردم ایران تبدیل شده و من تصورم اینه که در ماهای آینده این اعتراضات باز هم گسترش پیدا میکنه و همراه با فشار بین المللی که حتما وجود خواهد داشت، رژیم در موقعیت بسیار ضعیفتری قرار خواهد گرفت.
آقای فتاح‌پور، چرا دستگاه حکومتی ایران اعلام نمیکنه که آقایان موسوی و کروبی در کجا هستند؟
این یکی از سیاستهاییه که متاسفانه رژیم در موارد متعددی به کار برده، یعنی یک اقدامی رو انجام میدن بدون اینکه مسئولیت مستقیمش رو بپذیرن، بدون اینکه محل معینی رو معین کنن به عنوان محل زندان که خانواده ها بتونن مراجعه بکنن، اعمال فشار صورت بگیره، وکلا اعمال فشار بکنن و سعی میکنن در یک مرحله، در یک دوره حداقل اعمال فشار رو در سکوت پیش ببرن. در سکوت البته، بیرون، در داخل زندان خب معلوم نیست چه خبر باشه. این شیوه‌ایه که همه رو دنبال این بگردونن که آقای موسوی کجا هست، چه وضعیتی داره، چه اعمال فشاری داره بهش صورت میگیره.
آقای فتاح‌پور، نگاه شما به این سه شنبه های اعتراضی که از دهم اسفند ماه شروع شده و تا سه هفته آینده ادامه پیدا میکنه چه هست؟
اونچه مسلمه، در مقابل دستگیری آقای موسوی و کروبی نمیشه ساکت موند. بنابراین اعتراضاتی که صورت میگیره یک امر طبیعی به اعمال فشاری که میشه، و من فکر میکنم اگر اعتراض نباشه، اگر حرکتی در جامعه نباشه، کسانی که این سیاست رو میخوان پیش ببرن با دست و بال بازسری پیش میبرن و بنابراین اعتراض رو باید برحق دونست و تایید کرد.
همونطور که در جریان هستین، آمریکا، آلمان خواهان آزادی آقایان موسوی و کروبی شدند. صرفاً با انتشار بیانیه و اعلامیه فکر میکنید اثری داشته باشه در آزادی این دو سیاستمدار؟
الان وضعیت جهانی جوریه که بیشترین توجه ها متوجه در لحظه لیبیه که به هر حال اونجا تغییرات بزرگ سیاسی داره اتفاق میفته. فعلا در همین حدی که اعتراضی بشه، مسلماً در سطح جهانی انعکاس خواهد یافت، ولی خب این وضعیت خیلی زود تغییر میکنه و تغییراتی که در سطح منطقه به وجود اومده در کل اعمال فشار رو به رژیم بیشتر میکنه. من در روزهای آتی موقعیت سختی رو برای مسئولین رژیم در پیشبرد این سیاست پیش بینی میکنم و اونها خودشون هم میدونن که روزهای سختی دارن و این تصمیماتی که امروز میگن حس خانگی میکنیم و قصد نداریم دستگیر کنیم، دو روز بعد تصمیم میگیرن ببرن زندان، این هم نشونده سردرگمی خودشون هم هست.
گفتگوی همکارم شهرام میریان بود با مهدی فتاح‌پور. اما در ادامه گزارش‌هایی که همکارانم تهیه کردن درباره وضعیت میر حسین موسوی و مهدی کروبی می‌شنویم گزارش همکارم هانا کاویانی رو. بیش از دو هفته گذشته و تنها نشانی که از میر حسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان چه در جهان مجازی و چه در جهان واقعی بوده، یک ویدئوی کوتاه بوده از مهدی کروبی که در اون هم تصاویری از حضور نیروهای امنیتی در بیرون منزل ایشون دیده شده و بعد از اون هیچ خبری از این دو نیست و نزدیکانشون از واژه‌هایی استفاده می‌کنند مثل بازداشت، حبس یا حصر خانگی که البته هیچ کدوم از این واژه‌ها از سوی مقام‌های اجرایی و قضایی ایران تایید نشده. همکارم هانا کاویانی نگاهی کرده به این ماجرا در گزارش خودش.
پس از آنکه معترضین بار دیگر در روز دهم اسفند ماه در ایران به خیابان‌ها آمدند و با نیروهای امنیتی نیز درگیر شدند، روز چهارشنبه مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی درباره آنچه که از آن فتنه یاد می‌کنند و سران آن اظهار نظر کردند. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که میرحسین موسوی و مهدی کروبی بازداشت نشدند و آنچه را که پیشتر از سوی برخی نزدیکان آنها اعلام شده بود را خلاف واقع دانست. وی حتی در مقابل اینکه به واژه حصر خانگی اشاره کند نیز مقاومت کرد و گفت این تعابیر معانی دیگری دارد و این دو با همسرانشان در منزلشان هستند. در واکنش به سخنان روز چهارشنبه دادستان تهران، مجتبی واحدی، مشاور مهدی کروبی، در نامه‌ای که در وبسایت سهام نیوز منتشر شده نوشت که آقای دولت‌آبادی اگرچه دنیا و آخرت خود را خراب می‌کند، اما اظهارات او هیچ سودی برای سران به گفته آقای واحدی مستأصل حکومت کودتایی ایران ندارد. روز چهارشنبه همچنین غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز بار دیگر اخبار مربوط به انتقال آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان را به زندان حشمتی تکذیب کرد. وی اما تایید کرد که برخی محدودیت‌ها درباره آنها اجرا شده است. صحبت‌های دو مقام دادستانی ایران در حالی مطرح شده که از روز 9 اسفند اولین بار وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از بازداشت وی به همراه زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی و فاطمه کروبی و انتقال آنها به زندان حشمتی خبر داد. ساعتی پس از انتشار این خبر، اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی نیز در مصاحبه‌ای با رادیو فردا این خبر را تایید کرد.
بعد از تحقیقات زیادی که صورت گرفت، الان برای ما به عنوان یک خبر موثق تلقی میشه که این دو بزرگوار توسط مقامات عالی کشور و به دستور اونها به زندان حشمتی منتقل شدن همراه با همسر اونشون.
خبر بازداشت این رهبران معترضان در حالی در مجامع خبری انتشار یافت که روز 10 اسفند ماه نیز یکی از فرزندان مهدی کروبی، محمد تقی کروبی، در نامه‌ای که در وبسایت سهام نیوز منتشر شد به شرح آنچه که بر خانواده‌اش رفته پرداخت و آنچه با آن مواجه شدند را گروگانگیری نامید. اما در حالی نزدیکان موسوی و کروبی و همسرانشان از ناپدید شدن آنها ابراز نگرانی می کنند که علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه در پاسخ به خبرنگار یورو نیوز درباره خبرهای مربوط به بازداشت این رهبران معترضان این گونه پاسخ داد.
نه، ما چنین کاری نکردیم. این دو آقایی که شما از اونها سخن گفتید در خونه هاشون زندگی روزمره شون رو میگذرونن.
اما آن چیزی که امروز مشخص است این است که با گذشت 2 هفته از بیخبری از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان و اظهار نظرهای دو سوی ماجرا هنوز خبری از آنها نیست. بیخبری که سراج الدین میردامادی آن را نتیجه سردرگمی و ابهام فراگیر حاکمیت ایران می داند. این فعال سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان در این باره به رادیو فردا این گونه می گوید.
از طرفی تلاش می کنه که به دلیل اینکه این جنبش اعتراضی رو نشناخته و نخواسته بشناسه و طبعاً به دلیل این عدم شناخت نمیتونه حرکت‌های آتی اون رو پیشبینی کنه و برنامه‌ریزی داشته باشه. من فکر می‌کنم بیشتر به خاطر واکنش‌های داخلی و جهانی حاکمیت در این ابهام وجود داره و نمیدونه که حصر یا بازداشت رو اعلام بکنه و یا اون رو مخفی بکنه و به چه شکل اون رو اساساً میتونه مخفی بکنه و همین که به خوبی میدونه که قانون و مقررات و نظام حقوقی قضایی خود جمهوری اسلامی رو هم تا اینجا حداقل در خصوص آقایان موسوی و کروبی و همسرانشون زیر پا گذاشته.
سراج الدین میردامادی در این حال تاکید میکند که بیخبری از رهبران معترضان تأثیری در میزان اعتراضها نداشته است.
با اون گمان غلط فکر میکنند که با قطع ارتباط این دو رهبران جنبش اعتراضی میتونن حرکت‌های اعتراضی رو حداقل در سطح خیابان ساکت بکنن که تجربه نشون داده که نه، اینجور نبوده و عملا این قطع ارتباط به اشکال دیگه‌ای راهبری و اعلام فراخوان‌های اعتراضی ادامه پیدا کرده و در ابعاد جهانی هم با مشکلات بیشتری مواجه شدن. در نتیجه الان این ابهام و این سردرگمی در حاکمیت حتی در عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی و حتی رهبر جمهوری اسلامی هم که اجازه این حصر یا بازداشت رو داده، در ایشون هم این ابهام و این سردرگمی و عدم توانایی برای تصمیم گیری صریح و قاطع به وضوح قابل مشاهده است.
اینها همه در حالی است که به گزارش وبسایت کلمه، فرزندان دو خانواده کروبی و موسوی همچنان منتظر شنیدن خبری از والدین خود هستند. کلمه به نقل از دختران موسوی و رهنورد می نویسد که آنها ضمن تایید بازداشت پدر و مادرشان گفتند که تنها در صورتی اخبار منتشره مربوط به بازداشت آنها را نادرست تلقی خواهند کرد که آنها به صورت حضوری در منزل پدری و بدون حضور نیروهای امنیتی بتوانند والدینشان را ملاقات کنند.
این هم گزارش همکارم هانا کاویانی بود. حالا بشنویم با هم تعدادی از پیام‌های شما همراهان رادیو فردا رو که همکارانم آماده پخش کردند.
آقایان موسوی و کروبی رو که گرفتن، اینا هم جز هزینه‌های جنبش سبز بودن که ما دادیم، ولی این راه برگشتی وجود نداره. این همه جا فراگیر شده. ما تا آخرین لحظه به رسیدن آزادی دست از این جنبشون بر نمی داریم.
ملت ایران، تا به امروز که می گفتید آقای کروبی، آقای موسوی، خون شما از خون باقی ملت پررنگتر نیست و اینها که روانه زندان شدن و ثابت کردن که با ملت هستن و پیش قدم. از شما ملت اگر راست میگویید ثابت کنید و دست به کار شوید تا هر زودتر این رژیم طغیانگر وحشتگر به ظاهر اسلامی برچیده شود.
خدمت شما عرض کنم، یک ضرب المثل هست میگه حق به حقدار میرسه، هیچ وقت حق حقیقت ضایع نمیشه، بار کج به منزل نمیرسه. آقای احمدی نژاد، آقای خامنه ای باید بدونن بار کج به مقصد رسیدن مشکله.
به نظر من هدفشون یه بازی سیاسی جدیده. من میخوام با این حرکتشون ببینن آیا واقعا دیگه معترضایی که هستن تو ایران هدف واقعیشون همین دو نفرن که نه کلیه مشکلشون، که این دستگیری رو انجام دادن که ببینن واقعا اگر اعتراضی انجام میشه انجام بدن، اگر نه خیلی راحت میتونن حکمی که از ماها پیش قبول برای اینا صادر بشه عملیش کنن. با تشکر، خدا نگهدار.
این نظام از هیچ چیز به اندازه حضور مردم نمیهراسه. مردم ما باید باور کنن که فقط حضورشون میتونه این نظام رو به لرزه در بیاره. این نظام نه از تحریم‌های خارجی میترسه، نه از جنگ خارجی و نه از جنگ داخلی. تنها چیزی که این نظام رو میتونه به لرزه در بیاره حضور مردم. از اونها میخوام تو این همایش‌هایی که قرار هست برگزار بشه توی خیابون‌ها فقط حاضر بشن، از هیچ چیزی نترسن.
با سلام، محمد رضا هستم. عصر اینا سر اومده، قرن اینا سر اومده، ولی یک قرن یک روز و دو روز نیست، چندین ساله و این پی اون قرنه و به امید خدا تمام میشه. بهشت رو به بها میدن نه به بهانه. خدافظ.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
به دنبال اظهارات یکی از فرماندهان ناتو در مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران از شبه نظامیان طالبان در افغانستان، سخنگوی وزارت خارجه ایران با رد این اتهام گفته است که امریکا سعی دارد دیگران را بانی ناامنی‌های افغانستان معرفی کند. بشنویم بیشتر از همکارم جمشید زند در این باره.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه، در گفتگو با پرس تیوی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، اظهارات مقامات آمریکایی را در مورد حمایت ایران از شبه نظامیان طالبان بی اساس خواند. او گفت آمریکایی‌ها برای اینکه صورت مسئله را عوض کنند، با توجه به اینکه مجبورند افغانستان را در آینده نزدیک ترک کنند، به دنبال این هستند که به نحوی ناامنی‌های این کشور را به گردن دیگران بیندازند. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان یکی از فرماندهان ناتو در افغانستان اعلام شده است. گریگوری اسمیت، دریادار آمریکایی، روز سه‌شنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از نظر مالی، آموزشی و تجهیزاتی از شبه نظامیان طالبان حمایت می‌کند. آقای اسمیت از جمله تجهیزاتی که ایران در اختیار طالبان قرار می‌دهد، به قطعات فنی بمب‌های کنار جاده‌ای اشاره کرد. رامین مهمانپرست ضمن رد این اتهام، ثبات ایران و افغانستان را به یکدیگر مرتبط دانست و افسود که ایران از هر نوع اقدامی برای برقراری ثبات و امنیت در افغانستان حمایت می‌کند. پیش از این نیز فرماندهان و مقامات آمریکایی و برخی از مقامات افغان اشاره کرده‌اند که ایران علاوه بر کمک به دولت حامد کرزی، به نیروهای مخالف این دولت نیز کمک می‌رساند. جمهوری اسلامی همواره این اتهام را رد کرده و تأکید کرده است که خواهان برقراری ثبات در افغانستان است.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 در تمامی ساعت شبانه روز پذیرای پیام‌های شماست. اما شما می توانید دیدگاه‌های خود را علاوه بر این با این شماره ها نیز با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 2042-02-21-12-41-14 و 2042-02-21-12-21-12.
بله، این شماره های جدید پیامگیر رادیو فردا بود برای شمایی که ممکنه مشکل داشته باشید که با ما ارتباط برقرار کنید با شماره های همیشگی رادیو فردا. اما اگر با همین شماره ها هم باز نتونستید با ما در ارتباط باشید، میتونید از نرم افزار اسکایپ خیلی ساده استفاده کنید و با پیامگیر از طریق اسکایپ با ما در ارتباط باشید. کافیست که نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی رادیو فردا در قسمت جستجوی اسکایپ تایپ کنید، وارد کنید و با ما تماس بگیرید.
اینجا رادیو فرداست.
اما بریم سری بزنیم به لیبی. به رغم اعتراض‌های جهانی علیه کشتار مخالفان معمر قذافی، رهبر لیبی امروز چهارشنبه بار دیگر آقای قذافی در یک سخنرانی طولانی تلویزیونی در جمع هواداران خودش مخالفین خودش رو سرسپردگان کشورهای خارجی خواند. معمر قذافی گفت هدف حملات به او مستعمره کردن دوباره لیبی است و او تا آخرین قطره خون خودش خواهد ایستاد و از خاک لیبی دفاع خواهد کرد. بشنویم گزارش همکارم فریدون زرنگار رو درباره آخرین وضعیت آقای قذافی و لیبی.
معمر قذافی بدون توجه به اعتراضهای مردم لیبی و واکنش نهادهای جهانی به کمک نیروهای هوادار خود تلاش دارد شهرهای از دست رفته را از مخالفین خود دوباره پس بگیرد. از روز سه‌شنبه جنگ بر سر شهر البریقه که یکی از مناطق مهم نفتی و در نزدیکی بنغازی است آغاز شده و نیروهای هوادار قذافی میگویند فرودگاه این شهر را پس گرفتند، در حالی که مخالفین این ادعا را رد میکنند. معمر قذافی روز چهارشنبه امروز در یک سخنرانی طولانی بار دیگر مدعی شد که وی مقام رسمی و دولتی ندارد که کنارگیری کند. تلویزیون الجزیره هنگام سخنرانی قذافی تصویرهایی از شهرهای دیگر لیبی را نشان می‌داد که مخالفین وی با بردست گرفتن پلاکاردهایی با مضمون قذافی در حال دروغ گفتن است به سخنان وی اعتراض می‌کردند.
فعالیت شعب لیبی كله جبل الجبل الغربي كله
nationwide
عمدا هذه الايام
چکیده‌ای گفت آقای قذافی روز چهارشنبه این بود که مخالفین دستشانده خارجی هستند و کسانی که بر روی مردم آتش گشودند به وظیفه ملی خود عمل کردند و تمام این اعتراض‌ها برای تسخیر و مستعمره کردن دوباره لیبی است. معمر قذافی گفت که وی و لیبیایی‌ها از هر سانتی متر خاک لیبی دفاع خواهند کرد و عقب نشینی نخواهد کرد.
الى اخر رجل و اخر
to occupy Libya once again we will fight till the last drop of blood to defend the Libyan territory inch by inch.
در این میان لیبی از شورای حقوق بشر سازمان ملل اخراج شده است و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و ایالات متحده آمریکا در حال بررسی چگونگی دفاع از اعتراضات مردم لیبی و مانع شدن از بکاربرد نیروی هوایی علیه معترضین هستند. به گفته رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا بسیاری از گزینه‌ها در حال بررسی هستند.
ما در حال بررسی تمام گزینه‌ها و اتفاقاتی که ممکن است در آینده رخ دهد هستیم. هنوز تصمیمی درباره قدم‌های بعدی اتخاذ نشده است.
معمر قذافی در سخنرانی خود با اعتراض به تصمیم گیری‌های سازمان ملل و قطعنامه شورای امنیت از سازمان ملل خواست با فرستادن هیئت نمایندگی به لیبی اوضاع این کشور و خبرهای مربوط به کشته شدن مخالفین را از نزدیک بررسی کند. به دور از بحران در درون لیبی، ده‌ها هزار نفر از شهروندان کشورهای گوناگون که در لیبی کار می‌کردند، با سرازیر شدن به طرف مرز لیبی با تونس، تلاش دارند با هر وسیله‌ای که شده از لیبی خارج شوند. برابر تخمین‌های اولیه، تاکنون 170 هزار نفر لیبی را ترک کردند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود که شنیدید. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. اما بازی الاتحاد و پرسپولیس هم همچنان ادامه داره و 2-1 هست در حال حاضر، نتیجهش در دقیقه 64 بازی. سپاسگزارم از همراهیتون. با ما همراه بمونید، ما برمیگردیم به سری خبر.